ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 26 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز ما بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، در اعتراض به حمله‌های موشکی بامداد سه‌شنبه به اقلیم اربیل کردستان، دولت عراق سفیرش را از تهران فرا خواند. همزمان بغداد اعلام کرده که کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را در اعتراض به حمله های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احضار کرده است. پیشتر وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای آنچه را تجاوز ایران به اربیل خواند محکوم کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مدعی شده که حمله های موشکیش به اقلیم کردستان عراق برای انهدام یک مقر جاسوسی اسرائیل در این اقلیم بوده است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق اعلام کردند که در حمله‌های سپاه به شهر اربیل دست کم 4 غیر نظامی کشته و 6 تن زخمی شدند. از دیگر سو ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هم حمله ایران به اربیل را به شدت محکوم کرد. آقای میلر در بیانیه‌ای گفت: ما با حمله‌های موشکی گستاخانه ایران، به گفته او که ثبات عراق را تضعیف می‌کند، مخالفیم. دولت بریتانیا میگوید گروه اسلامگرای حزب التحریر یهود ستیز بوده و باید به عنوان یک سازمان تروریستی از فعالیت منع شود. در پی این اعلام دولت، مجلس بریتانیا در هفته جاری پیشنهاد غیر قانونی اعلام کردن حزب التحریر را در چارچوب قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا بررسی خواهد کرد. در صورت تایید مجلس، ممنوعیت فعالیت حزب التحریر در بریتانیا از 29 دی ماه اجرایی خواهد شد. گروه حزب التحریر در لبنان مستقر است و در بیش از 30 کشور از جمله آمریکا و کانادا فعالیت دارد. حزب التحریر هدف خود را اتحاد کشورهای اسلامی تحت خلافتی واحد اعلام کرده است. این گروه اسلامگرا در هفته‌های اخیر تجمع‌هایی را در لندن در حمایت از فلسطینی‌ها برگزار کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد انتخابات پیشروی ریاست جمهوری در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ایالت آیووا اکثریت قاطع آرا را کسب کرد. بر اساس گزارش‌های اولیه، آقای ترامپ موفق شد 51% آرای رای دهندگان را به خود اختصاص دهد. ران دسانتیس و نیکی هیلی، دو رقیب دیگر آقای ترامپ از حزب جمهوری خواه بودند که در این رأی‌گیری آرایی بسیار پایین‌تر کسب کردند. پس از آیووا، انتخابات مقدماتی در تمامی 50 ایالت آمریکا ادامه خواهد یافت. با مشخص شدن آرای تمامی ایالت‌ها، نامزدهای نهایی هر دو حزب برای شرکت در انتخابات نهایی که قرار است 15 آبان سال آینده برگزار شود، تعیین می‌شود. 10 روز پس از آنکه اسرائیل از نابودی ساختار نظامی حماس در شمال غزه خبر داد، وزیر دفاع این کشور گفت مرحله شدید جنگ در جنوب غزه به زودی پایان می‌یابد. یوآف گالانت روز دوشنبه در یک نشست خبری بدون ذکر زمان مشخص گفت به زودی لحظه ای فرا می رسد که به مرحله بعدی خواهیم رفت. در همین حال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در نوار غزه شد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، در یورش خود به اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشت و حدود 240 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به این یورش عملیاتی را در سراسر نوار غزه آغاز کرده که به گفته مقام های حماس تا کنون بیش از 24,000 کشته بر جای گذاشته است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستی. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران انتقادها از دولت ابراهیم رئیسی در زمینه افت کیفی دانش آموزان را رد کرد و در این حال گفت پدیده کاهش نمره در امتحانات نهایی خرداد سال آینده هم دیده خواهد شد. وزارت خارجه سوئد روز دوشنبه اعلام کرد که یک شهروند این کشور اوایل ماه جاری میلادی در ایران بازداشت شده است. وزارت خارجه سوئد جزئیات بیشتری درباره این شهروند که در دهه 20 زندگی خود به سر میبرد اعلام نکرده، اما به رویترز گفته که سفارت سوئد در تهران در این باره با مقام‌های محلی در تماس است. و گروه‌هایی از بازنشستگان مخابرات در ادامه تجمع‌های هفتگی خود موسوم به دوشنبه‌های اعتراض در چندین شهر از جمله تهران، خرم‌آباد، زنجان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز و بندرعباس تجمع کردند. از جمله خواسته‌های این معترضان اجرای آیین‌نامه پرسنلی سال 1389، پرداخت معوقات و تغییر در شرایط بیمه درمانی است. مهدی،
سپاسگزارم ازت. محمد زرقامی، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به حملات موشکی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان عراق. جمهوری اسلامی مدعی حمله به مراکز جاسوسی اسرائیل در این منطقه شده. مفصل در این رابطه صحبت خواهیم کرد. درباره چالش‌های ادامه‌دار حوثی‌های یمن و مناقشات در دریای سرخ هم بیشتر خواهید شنید. و البته در انتهای مجله نیمروزی خواهید شنید در رابطه با رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، امروز سه‌شنبه پنجمین روز این مسابقات برگزار خواهد شد. در خبرها هم اعلام شد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که مناطقی را در شهر اربیل اقلیم کردستان عراق و همچنین سوریه مورد هدف حملات هوایی خود قرار داده. یکی از اطلاعیه‌های سپاه پاسداران میگوید که در این حملات مراکز جاسوسی اسرائیل در اقلیم کردستان عراق مورد هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفته. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، در بیانیه چهارم سپاه پاسداران عنوان شده که 24 فروند از انواع موشک‌های بالستیک شلیک شده به سوی اقلیم کردستان و سوریه. برامون بگو از جزئیات.
بله مهدی، خب موشک‌هایی که به سوریه شلیک شده به استان ادلب رفته، استانی که همچنان در کنترل مخالفان حکومت سوریه است. هر روز تلفات اون مشخص است به خاطر اینکه خب خبرگزاری اونجا آزادی حضور ندارن. اونها هنوز اعلام نکردن که چه تلفاتی وارد شده، اما سپاه مدعی است که مقرهای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش رو هدف قرار داده. اما اتفاقی که بیشتر خبرساز شده حمله به اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق است. تعدادی کشته بر جای گذاشته. حکومت اقلیم کردستان عراق از 4 کشته صحبت میکنه، اما مهمترین کسانی که قربانی شدن در این حملات، یکیش پیشرو دزایی هست، مدیر عامل شرکت های امپایر و فالکون گروپ هست در عراق و کردستان. آقای دزایی یکی از میلیاردرهای اقلیم کردستان عراق هست و جزو 10 شخصیت ثروتمند در این منطقه هست که از نزدیکان خانواده بارزانی هست، خانواده بارزانی که حکومت میکنن بر اقلیم کردستان عراق. در این حمله هم خودش کشته شده، هم همسرش، هم دخترش که یک دختر 1.5 ساله بود به اسم ژینا دزایی، که اینطور که منابع اقلیم کردستان میگن انتخاب اسم ژینا به خاطر هم اسم بودن با مهسا ژینا امینی بوده، اینو انتخاب کردن. حدود 1.5 سال پیش به دنیا اومده. اما یک نفر دیگه در این حمله هم کشته شده، فردی به اسم کرم میخائیل کریستیان مسیح هست، مدیر شرکت رایان در عراق هست و دارای سهم در شرکت سامسونگ. اون همی که از میلیاردرها بوده که در این حمله کشته شده و گویا مهمان آقای دزایی بوده در اتفاقی که دیشب افتاده.
ایلیا، برامون از فعالیت های این دو نفر میگی، بخصوص فعالیت هایی که شرکت فالکون انجام میده.
متری، شرکت فالکون شرکت امنیتیه، امنیتی به این معنی که هم مسائل امنیتی رو برای شخصیت ها فراهم میکنه، کسانی که خواستار امنیت هستن، هم گفته میشه شریک است با بعضی از شرکت های آمریکایی. حالا سپاه پاسداران متهم میکنه که این شرکت رو به همکاری با سازمان موساد اسرائیل، سازمان اطلاعات اسرائیل موساد، اما خب اقلیم کردستان عراق و بعضی از شخصیت های اقلیم این رو تکذیب میکنن این مسئله. اما سپاه میگه شریک یک شرکت به اسم EIA هست، شرکت آژانس وابسته به سازمان آمارگیری فدرال آمریکا است. اینها اطلاعات رو گردآوری میکنن و منتشر میکنن. حالا همچنین متهم میکنه سپاه آقای دزایی رو مبنی به این که از شرکتش ایمپایر، شرکت نفتی هست، از این شرکت نفت اقلیم کردستان رو برای اسرائیل صادر میکرده. خب همه اینها اتهاماتی هست که سپاه پاسداران داره وارد میکنه و هنوز نه اثبات شده و حتی شخصیت هایی که مرتبط با اقلیم کردستان از کردستان عراق هستن این مسئله رو تکذیب میکنن، تا جایی که دقایق پیش رئیس اقلیم کردستان عراق آقای مسرور بارزانی گفت ما نمیدونیم چرا ایران از غیر نظامیان در اقلیم کردستان داره انتقام میگیره، انتقام کسانی رو که به گفته او شکستهایی که در منطقه خورده.
به واکنش آقای بارزانی اشاره کردی، به سایر واکنش ها هم اشاره میکنی که نسبتاً گسترده بوده؟
بله، وزارت خارجه اقلیم کردستان عراق خواستار اون شده که دولت مرکزی عراق اقدام انجام بده برای متوقف کردن حملات ایران، حملاتی که برای چندمین بار هست تکرار میشه علیه اقلیم کردستان عراق. مشاور امنیت ملی عراق الان به اربیل رفته برای بررسی ماجرا. وزارت خارجه عراق بیانیه صادر کرده، در بیانیه‌اش حمله شب گذشته سپاه پاسداران رو تجاوز توصیف کرده و خواستار اون شده که دولت مرکزی عراق اقدام کنه برای توقف این حملات. حتی خود مشاور امنیت ملی عراق، شورای عالی امنیت ملی عراق هم بیانیه داده و واکنش نشون داده به این حملات و خواستار پاسخگوی جمهوری اسلامی ایران شده. عراق هم کاردار جمهوری اسلامی رو احضار کرده و یادداشتی تقدیم این سفیر کرده که محکوم کرده حملات رو به خاطر پاسخگوی جمهوری اسلامی ایران شده و هم سفیر خودش رو فرا خونده از تهران. ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده و خواستار اون شده که این حملات متوقف بشه و این حملات رو تجاوز توصیف کرده. بنابر بیانیه‌های متفاوتی که صادر شده از سوی مقام‌های آمریکایی، هم مقام‌های وزارت خارجه هم مقام‌های شورای عالی امنیت ملی آمریکا.
سپاسگزارم از اسیریا جزایری از اینکه با ما همراه بودی. اما هدف جمهوری اسلامی ایران از این گونه حملات چیست؟ چرا به مناطقی در اقلیم کردستان عراق و سوریه حمله موشکی انجام شد؟ بشنوید پاسخ این پرسش رو از شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن روم.
چتر قدرت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه در حال به نظر میرسه جمع شدن باشه. قدرت و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی داره کاهش پیدا میکنه. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی در یک موقعیت منگنه و بن‌بست قرار گرفته و عمدتاً دو راه بیشتر در مقابل خودش نمیبینه. یکی اینه که بخواد به همین روند منفعلانه ادامه بده و در صورت وقوع چنین مسئله‌ای یکی از اولین اتفاقهایی که میفته اینه که خب یک بخش بسیار بزرگی میشه گفت از اون چه که هنوز از هسته داخلی قدرت براش باقی مونده از بین خواهد رفت و این از بین رفتن منجر به این خواهد شد که بخش اندک مشروعیتی هم که جمهوری اسلامی در بین نزدیکانش داره رو از دست بده. مسئله دوم و راه دومی که داره اینه که بخواد تم بده به درگیری که خودش باعث ایجاد یک سری واکنش دومینووار خواهد شد و منجر میشه به اینکه جمهوری اسلامی در نهایت با اسرائیل بخواد وارد یک جنگ شه. به نظر میرسه که این جنگ جنگی باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو از بین ببره و از همین رو علاقه ای نداره که به اون سمت بخواد پیش بره. در چنین شرایطی اومده حمله کرده به اقلیم کردستان عراق عمدتاً با دو هدف. یک، برای اینکه بتونه در بعد داخلی پروپاگاندا ایجاد کنه و با این پروپاگاندا بگه که خب ما اومدیم اونجایی که به گفته خودشون البته مقر موساد بوده رو از بین بردیم، از موشک‌های بالستیک استفاده کردیم، چنین امکانی رو داریم. و در بعد خارجی بخواد یک پیام رسونده باشه که در صورت نیاز ما این امکان رو داریم که بتونیم با شما مقابله کنیم. مسئله‌ای که پیش میاد اینه که یک برگ دیگه بر جنایت‌های جمهوری اسلامی افسوده شد، به خاطر که یک خانواده بیگناه، یک پدر و یک دختر کمتر از یک سالش رو در عراق از بین بردن. جمهوری اسلامی به این فعالیت‌ها ادامه میده برای اینکه میدونه حتی با نقض حاکمیت ملی عراق پاسخی از اونها دریافت نخواهد کرد. الان باید دید که واکنش ایالات متحده و جامعه بین‌الملل به این نقض حاکمیت ملی عراق چه خواهد بود. به نظر میرسه که ایالات متحده در ادامه روند مماشات منفعلانه که تا الان بایدن و دموکرات‌ها در کاخ سفید داشته باشن به همین روند ادامه بدن، برای اینکه سعی کنن به نوعی بخوان کنترل بحران کرده باشن.
شاهین مدرس بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ایتالیا. اما ساعتی بعد از آن که ارتش آمریکا اعلام کرد حمله موشکی حوثی‌های یمن را به یک ناو جنگی این کشور دفع کرده، بریتانیا نیز خبر داد یک کشتی تجاری در آب‌های نزدیک خلیج عدن مورد اصابت موشک قرار گرفته. حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ در حالی ادامه دارد که پیشتر مقامات نظامی آمریکا و بریتانیا برآورد کرده بودند که در حمله اخیر این دو کشور به مواضع حوثی‌ها حدود 30% توان موشکی و پهپادی این گروه را نابود کردند. در همین باره همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا.
این قبل از هر چیز نشون میده که علارغم این حملات روسیه ها کماکان امکانات نظامی برای حمله به کشتی ها رو دارن و در این حال خب نشون میده که این استراتژی مقابله با اونها از طریق نظامی ممکنه بسیار زمانش طولانی تر بشه از چیزی که حداقل این دو کشور دوست دارن که باشه، و اینکه در تداوم این حملات و پاسخهای متقابل روسیه ها ممکن هست که جنگ در اون منطقه گسترش پیدا بکنه و پای ایران هم به وسط کشیده بشه، به خصوص که میدونید که در گزارش ها بود دو سرباز آمریکایی که مفقود شدن در نزدیکی سومالی ظاهرن حین سوار شدن به کشتی بوده که زن این میرفته که حامل سلاح برای حوثی ها بوده. یعنی اونها دارن سعی میکنن که انتقال تسلیحات به حوثی ها رو هم از سوی ایران محدود بکنن و نگذارن، و این خود به خود اونها رو در تقابل با جمهوری اسلامی هم قرار میده.
آقای متین، پیشتر برخی مقامات آمریکایی و بریتانیایی برآورد کرده بودند که در حمله ای که علیه مواضع حوثی ها انجام داده بودند حدود 30% توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو از بین بردند. الان با این وضعیتی که ما در دریای سرخ میبینیم همچنان موشک پرانی داره صورت میگیره، چقدر میشه این حملات هوایی و موشکی وسلا ائتلاف جدیدی که درست شده به مواضع حوثی ها رو کارساز و مؤثر ارزیابی کرد؟
من فکر میکنم این رقم 30% رو کمی باید با سوءظن نگریست، بیشتر هم به این دلیل که ما تجربه حدود 9 سال جنگ بین حوثی ها و ائتلاف به رهبری عربستان و سعودی رو داریم و این ائتلاف از امکانات نظامی بسیار گسترده تری از این ائتلافی که بریتانیا و آمریکا دارن استفاده کردن، چون بالاخره اینها هم جوار و هم مرز با یمن بودن و بمباران‌های بسیار شدیدی در این سالا رخ داده. علارغم این بالاخره این جنگ نتونست به اون سرانجامی که عربستان می‌خواد برسه و نهایتاً از طریق مذاکره به یک آتش‌بسی دست پیدا کردن. خب این قبل از هر چیز نشون میده که حوثی‌ها هم در این مدت بالاخره یاد گرفتن که چجوری با بمباران‌های شدید مقابله بکنن، هم توان تسلیحاتیشون رو به کمک ایران تقویت کردن. خود مقامات آمریکا میگن که بخشی از این تسلیحات رو حوثی‌ها از طریق اجزایی که از چین و جای دیگه میگیرن فراهم میکنن به اصطلاح، ولی خب طبیعتاً دانشش رو ایران تا حد زیادی بهشون منتقل کرده. از این رو من فکر نمی‌کنم به صرف عملیات نظامی به خصوص بمباران هوایی بشه که توان نظامی حوثی‌ها رو کاملاً از بین برد یا بسیار محدود کرد در کوتاه مدت.
آقای متین، واکنش ایران به اتفاقات دریای سرخ و اقدام حوثی‌ها رو چطور می‌بینید، در حالی که پیشتر مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که گروه‌های نزدیک به این کشور موسوم به محور مقاومت خودشون تصمیم گیرنده هستند، اما روز دوشنبه وزیر خارجه ایران در یک نشست مشترکی که با همتای هندیش داشت به صراحت گفت که حملات حوثی‌ها در دریای سرخ ادامه دار خواهد بود؟
بله، خب حتی خود مقامات آمریکایی برخیشون در مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی من جمله نیویورک تایمز گفتن که اونها ارزیابیشون این هست که حوثی‌ها به اصطلاح رهبری عملیاتی به اصطلاح این عملیات‌های نظامی رو خودشون بر عهده می‌دارن، ولی در هماهنگی هستن با جمهوری اسلامی و طبیعتاً تسلیحات نظامی و دانش نظامی هم رو از ایران می‌گیرن. از این لحاظ به نظر می‌رسه که جمهوری اسلامی خیلی نقش در تصمیم گیری معین این که به کدوم کشتی حمله بشه نداره، چرا که حوثی ها یک سری منافع خودشون رو هم دارن. یعنی ما ظاهرا میگن که برای همبستگی با فلسطینی ها در غزه این کارا رو میکنن، ولی خیلی هم معتقدن که این برمیگرده به اون نبرد قدرتی که در داخل یمن در جریان هست. بخش بزرگی از یمن کماکان در کنترل حوثی ها نیست، در اون جاهایی که اونا کنترل دارن وضعیت زندگی بسیار بد هست، در نتیجه یک جنگ خارجی اون هم از نوعی که علیه اسرائیل باشه که علیهش احساسات عمومی بسیار شدید است در یمن به نفعشون هست. از این لحاظ یک نفعی دارن حوثی ها در این حملات و این نفع اونها هم همسو هست با استراتژی منطقه جمهوری اسلامی که عبارت است از فشار به آمریکا برای خروج از منطقه، و همچنین یک حالا ضربه شخصی هم به اسرائیل نشون میدن غیر مستقیم که بله ما نیروهای نیابتی در اون منطقه هم داریم. در نتیجه یک تقاطع منافع هست بین دو طرف، ولی خب یک درجه هم از استقلال تصمیم گیری در حوثی ها وجود داره، ولی خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که وانمود کنه که همه اینها به اصطلاح به نوعی از مسیر ایران میگذرن این عملیات ها.
کامران متین بود، تحلیلگر روابط بین الملل در رابطه با چالش های حوثی ها در دریای سرخ. هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد را در ارتباط با انتشار تصویر بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره حجاب‌بان‌ها مجرم اعلام کرد. روزنامه اعتماد در شماره یکشنبه 5 آذر خود تصویر بخشی از یک بخشنامه وزیر کشور را منتشر کرد که دارای مهر خیلی محرمانه بود و در آن بر بازداشت و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری تاکید شده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا پرسیده که چرا یک روزنامه‌نگار که به وظیفه حرفه‌ای خود پرداخته محکوم شده؟
ببینید، همون زمان هم بحث شد اگر ملاک قانون باشه، طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اساسا وزیر کشور حق نداشت مهر محرمانه بزنه، طبق قانون اساسی اساسا حق نداشتن چنین چیزی تصویب بکنن، طبق قوانین اجرایی هم اساسا حق نداشتن. اگر ملاک اخلاق باشه، این وزیر کشور هست که باید سرش رو بندازه زمین و فرار کنه. در دولت‌های نه دموکراتیک، حتی دولت‌های استبدادی متداول هم راست رو بخواد، موقعی که اینجور رسوایی‌ها باعث خجالت مستبدان میشه. اما شما با وجود همین حرف ها، اتفاقی رو میبینید که همین چند وقت اخیر بسیار الهه محمدی نیلوفر حامدی هم افتاد. یعنی روزنامه نگار رو قربانی میکنن، روزنامه نگار رو به مسلخ میبرن، به این خاطر که او تنها کسی است که نور تابانده به در واقع به تاریک خانه، به اون زیر زمین سیاست در ایران. یک زمانی به روزنامه نگاری افشا کرد ماجرای خانه های میلیاردی رو در شهرداری تهران زمان آقای قالیباف. آقای قالیباف پیشرفت کرد اون روزنامه نگار بیچاره هنوز که هنوز دور تاوان اون مسئله رو میده. داستان در جمهوری اسلامی فقط این نیست که ما یک حکومت استبدادی داریم، مسئله این هست که فساد به قدری عمیق و مافیایی شده که حکومت حتی حد اقلهای مورد نیاز رو هم رعایت نمی کنه و سیاستمداران اساسا چیزی به نام خجالت، شرم یا سرافکندگی مقابل افکار عمومی رو متوجه نمیشن.
در این حال ما میبینیم که وکیل بهروز بهزادی مدیر مسئول روزنامه اعتماد تاکید میکنه که به جای پاسخگویی مدیر مسئول، مجلس باید وزیر کشور رو به خاطر اظهاراتش استیضاح بکنه. در واقع دست میذاره روی یک موضوع بسیار مهم که در قوانین خود جمهوری اسلامی بهشون اشاره شده، به صراحت گفته شده که چنین مسئله‌ای اگر اتفاق بیفته، یک وزیری در جایگاه وزارت دروغی بگه، باید واقعا کارش به مجلس کشیده بشه و استیضاح بشه. اما ما میبینیم عملاً هیچ چنین اتفاقی نمیفته، یعنی اون چه در قوانین خود جمهوری اسلامی هم پیش بینی شده اجرا نمیکننش.
ببینید، به قدری فاصله بین انتظارات شهروندان با عملکرد حکومت، به قدری این فاصله عظیمه که آدمهای مثل من و شما یا حتی شهروندان اساسا بعضی وقتا باورشون نمیشه که حکومت اینقدر داره گستاخانه رفتار میکنه. عرض کردم اگر ملاک اخلاقیات باشه، دولت باید شرمنده باشه. اگر ملاک قانون باشه، کار وزیر کشور غیر قانونی بوده، تازه علاوه بر اون بخشنامه غیر قانونی به وجود دروغ هم گفته. اما تمام این چرخه کنار گذاشته میشه، تمام این مسائل کنار گذاشته میشه و روزنامه‌نگار قربانی میشه. در چندین پرونده فساد، از جمله پرونده خانه‌های میلیاردی اشاره کردم، شما میبینید که افشاگری فساد نه تنها باعث شرم مفسدان نمیشه، بلکه باز نهایتاً با کمال وقاحت روزنامه‌نگار رو قربانی میکنن. شما تو همین سالهای اخیر ببینید چه افشاگری‌هایی در مورد پرونده‌های فساد یا چپاول صورت گرفته، از احمد علم‌الهدا بگیرید تا اوقاف و غیره، هیچ کدامشون باعث تغییری در عملکرد حکومت نشده، بلکه نهایتاً روزنامه‌نگار رو قربانی کردن. توی همین ماجرای اعتراضات شما می‌بینید نیروهای حکومتی مردم رو می‌کشند، نیروهای حکومتی خشونت به خرج می‌دن، اما حکومت در روز روشن خیلی با گستاخی، با اعتماد به نفس تمام به شهروندی که فیلم برداری کرده اعتراض می‌کنه، او رو مجازات می‌کنه، به رسانه‌ای که اون فیلم رو منتشر کرده اخطار میده یا او رو مجازات می‌کنه. این داستان حکومتی است که آنچنان فاصله‌اش زیاده که میگم حداقل‌های اخلاق رو کنار گذاشته، تعارف هم کنار گذاشته، با تمام وجودش فقط یک هدف رو دنبال می‌کنه و اون هم اینه که چنان سایه ارعاب بر جامعه سنگینی کنه که کسی جرأت نکنه حرفی بزنه، افشاگری بکنه یا نقدی بکنه.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی ساکن بن آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب بریم سراغ فوتبال. جام ملت‌های آسیا پنجمین روز از 18مین دوره این رقابت‌ها در قطر در حالی آغاز میشه امروز سه‌شنبه که از عربستان یکی دیگر از مدعیان قهرمانی در مصاف با تیم عمان رونمایی خواهد شد. در این رابطه و همچنین در رابطه با حواشی بازی ایران که پیش از این انجام شده بود و البته اتفاقات این جام بشنوید از نسرین افشار و مهدی رستم‌پور.
روی دروازه و گل.
همراهان رادیو فردا، مخاطبین برنامه جام 18، من نسرین افشار هستم به همراه مهدی رستم‌پور درباره اتفاقات و حواشی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در این برنامه با شما گپ می‌زنیم. رقابت‌هایی که امشب دور اولش به پایان می‌رسه و تنورش هم داره هر روز داغ‌تر میشه. مهدی، از تماشاگرای ایرانی تو بازی با فلسطین شروع کنیم که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم گفته بود اونا تحت فرماندهی سردار سلامی فرماندهی سپاه پاسداران در جام جهانی هم حضور داشتن، اما به نظر میرسه عملکرد این تماشاگرا که اتفاقا هیچ زنی هم بینشون نیست دو دستگی ایجاد کرده بین حامیان حکومت و مخالفینش.
خب واضحه که حکومت درس نگرفته از اتفاقای جام جهانی، تنبیه نشده از شادی مردم تو خیابونا برای شکست تیم ملی مقابل آمریکا. حالا تو این اوضاع اقتصادی دوباره 600 تا بسیجی رو بردن قطر با صورت حسابای نجومی و حق ماموریت ارضی فقط برای اینکه بیان استادیوم شعار مرگ بر اسرائیل سر بدن. خب این کارو کردین، نتیجه چی بود جز نفرت پراکنی هم بین المللی هم داخل کشور. حالا این سرکوبگرا که می‌خواستن برن غزه بجنگن تو استخرای لاکچری و اتاقای ماساژ دوحه چه می‌کنن؟
به نظرم بهشون خوش می‌گذره. مهدی، در خصوص بازیکن‌ها این موضوع رو دیدیم. شادی نکردن شجاع خلیل‌زاده بعد از گلزنی با استقبال رسانه‌های دولتی مواجه شد. اما کاربران منتقد و بعضی مخاطبای دیگه اومدن مقایسه کردن با شادی پارسالش تو جام جهانی که حتی گل هم نزده بود، اما دیگه این حرکاتی داشت و اون خوشحالی که داشت از شادی هم گذشته بود. درست زمان اعتراضات زن زندگی آزادی که مردم تو خیابونا بودن و اعتراض می‌کردن و شعار میدادن و اینا، تو این شرایط اون خیلی خوشحال بود.
تردیدی نیست که بعضی بازیکنای تیم ملی حکومتی هستن، از جمله همین خلیل‌زاده یا حسین کنعانی که دوتایی توی ماشین سلام فرمانده میخوندن با هم. اما همه بازیکنا مثل هم نیستن. انصاری فرد و قایدی و آزمون هم به فلسطین گل زدن در حالی که هیچ کدوم رفتار خلیل‌زاده رو تکرار نکردن.
حالا پیرو به صحبت تو درباره اختلافات ملی پوشان با هم دیگه، علی پروین اسطوره فوتبال ایران هم یه صحبتایی رو مطرح کرده که به نظرم اول بشنویمش.
از همه مهمتر آقای آذری این تیم که رفاقت داشته باشی تو تیم. یه خود مشکل هم دارن اینا سر کاپیتانی، حالا این یه خود درد سر شده.
کاپیتانی مهمه؟
از نظر بعضی خیلی مهم هست آقا بالاخره، ولی یه خود مهم هست. ولی خب اون میگه مثلا من حضورتر بودم، اون میگه من حضورتر بودم.
الان موقع شنیدن صدای علی پروین داشتم فکر میکردم که واقعا چرا به جای 600 سرکوبگر مثلا پروین رو نبردن دوحه؟ مگه ایفسی اشمت مهاجرانی، دایی و مهدوی کیا رو دعوت نکرده بود؟ چرا جمهوری اسلامی اقدام مشابهی انجام نداد؟ مثلا مربیای سازنده رو بفرستن. به جای چماقدارا چرا امثال صادق بوقی که همه عمرشون در استادیوم ها گذشته رو نبردن؟
آره واقعا فکر میکنم جای اونها در استادیوم خالی بوده. اما برگردیم به بازیایی که روز گذشته انجام شده. از کره جنوبی شروع میکنم، از تیم کره رونمایی شد و اونا تونستن 3-1 بحرین رو شکست بدن. به نظرم این کره ها اومدن تا بعد از 64 سال قهرمان بشن و جام خونه ببرن. به نظرت چقدر اونا به این هدفشون نزدیکن؟
خب میبینی که خیلی ها ژاپن رو قهرمان قطعی میدونن، اما مثلا گل دوم کره رو مرور کنیم، ستاره بایر مونیخ پاس میده، یار پاریس سن ژرمن گل میزنه. شانس چنین تیم پرستاره ای رو نمیشه کمتر از ژاپن دونست.
از ژاپن که بگذریم، تیم اردن به نظرم قاطعانه ترین برد رو تا اینجای مسابقات رقم زده و اینکه 4-0 مالزی رو برده اینو نشون میده. تو بازی بعدی هم عراق تونست اندونزی رو شکست بده و پیروز شد.
اصلا این درباره عراق اینو بگم که چون همگروه ژاپنه احتمالاً در گروهش دوم میشه، میخوره میخوره به کره جنوبی که به احتمال فراوان میبازن و کره میاد بالا، و در صورتی که ایران سرگروه بشه که احتمالش هم بسیار زیاده، کره جنوبی در یک چهارم نهایی میخوره به ایران.
در همین راستا اگر بخوام بگم امروز تازه دور اول بازی‌ها تموم میشه و به پایان میرسه. عربستان با عمان روبرو میشه و طبق منطق بازیایی که تا الان انجام شده، عربستان احتمالاً کار راحتی و در برابر شاگردای برانکو ایوانکوویچ نداره.
کاملا موافقم. تازه عربستان تو بازی‌های تدارکاتیش هم چندان مقتدر نبود و حتی با فلسطین 0-0 شد، در حالی که عمان برعکس هم چین آورد هم اماراتو.
حالا باید دید که این تیم‌ها چجوری روبرو هم قرار می‌گیرن و چه نتایجی رقم می‌خوره. اما اینجا زمان برنامه‌مون تموم شد. از شما سپاسگزاریم که شنونده قسمت 5 از برنامه جام 18 بودید. تا فردا.
خب این هم از جام ملت‌های آسیا مسابقات فوتبال و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون که شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. وقت بخیر.